بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبو القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحثی رو که مدتی است در این گرد همایی و جلسه محترم و مکرم مطرح کردم پیرامون جامعه شناسی دروغ در قرآن است و هدف هم این هست که تمامی آیاتی که به دروغ گفتن و علل آن و آثار آن در قرآن می پردازد مورد بررسی قرار بگیرد و بعد مورد توجه ما باشد که این دروغ گفتن، دروغ پردازی که انواع مختلف دارد و همه انواع رو قرآن مورد بررسی قرار داده، اینها رو عنایت داشته باشیم بهش و سعی کنیم که از اون تحذیر و انذاری که قرآن نسبت به این خلق ناپسند داده است ما هم کنارگیری بکنیم، اجتناب بکنیم از این خلق ناپسند و البته در کنار قرآن به روایات هم پرداختیم، گاهی به بعضی از کلمات مولا امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه پرداختیم. در جلسه اخیری که من خدمتتون بودم، خطبه 84 و در بعضی از نهج البلاغه ها خطبه 82 مطرح شد، بکنم تا قسمت هایی از خطبه مطرح شد، چند عبارتش موند. اگر که اجازه بدید اون چند عبارت رو هم من همطور بخوانم معنا بکنم و بعد برویم بعد سر آیات دیگری که به این موضوع پرداخته. خطبه 84 امیرالمؤمنین در وصف امر عاص صحبت میکنه و میگوید که خلق او چگونه است و خلق من چگونه، ما چه تفاوتهایی داریم. او اهل کید و مکر و حیله و دروغ پردازی و بازیگری است و من اهل هیچ یک از اینها نیستم. من اهل حق و راستی و درستی و ضد باطل هستم. تا اینجاش آمدیم. بعد امیرالمؤمنین یک مقایسه میکند بین او در جنگ و بین خودش. میگوید که فاذا کان عند الحرب، اینا حتما لازم نیست که کلمه دروغ توش باشه، ولی کلمه دروغ هم اتفاقا توش بود، قبلا ازش گذشتیم. اما و شر القول الکذب، آگاه باشید که بدترین گفتار دروغ است. انه لیقول فیکذب، امر عاص صحبت میکنه اما دروغ پردازی میکنه. اینا رو ازش گذشتیم. حالا میرسیم به اینجا، فاذا کان عند الحرب فای زاجر و آمر هو، وقتی که در میدان جنگ و پیش از جنگ باشه، هنوز جنگ شروع نشده، او چه فرمانده خیلی خوبی است و چه بازدارنده و منع کننده خوبی است. یعنی با داد و قال و سر و صدا و اینها خیلی خودنمایی میکنه. ما لم تأخذ السیوف مآخذها، و این در زمانی است که هنوز شمشیرها به هم در نیاویختند، هنوز شمشیرها آرامند. فاذا کان ذلک، اما وقتی که شمشیرها به هم در آمیختند، کان اکبر مکیدتهی ان یمنح القرم صبته، و وقتی که جنگ درگیر می شود بزرگترین مکیده و حیلگری و کیده او این است که عورت خودش را به قوم نشان بدهد. یعنی لخت شد دیگه و امیرالمومنین پشت کرد. اما والله انی لیمنعنی من اللعب ذکر الموت. یه بازیگری است و سوگند به خدا. ببینید تفاوت خودش رو با اون میگه که من در راستای صرف و راستی حرکت میکنم و کشتن او کاری نداشت در اون لحظه. او افتاده بود روی زمین و لخت شده بود و هیچ کس هم اطراف او نبود، ولی من را قسم میخورم، مرا یاد مردن از بازیگری و دروغ پردازی و حیلگری باز میداره. و انه لیمنعه من قول الحق نسیان الاخره. اما او چگونه است؟ چون که آخرت را فراموش کرده است و این فراموشی آخرت موجب می شود که او از گفتار حق خودداری بکند. پس اگر کسی آخرت را فراموش کرد، گفتار حق را هم فراموش کرده است، می رود به سمت دروغ. پس این برعکس هم می شه. یعنی اگر کسی دروغ گفت، یعنی آخرت را فراموش کرده است، یاد مرگ نیست، یاد رفتن نیست. و اینها عظمت و بزرگی مولا امیرالمؤمنین است. عظمت او در این چیز هاست که تربیت میکنه، عظمت بزرگی خودش را ذکر میکنه و تفاوتش را با امرئاس میگوید. به هر حال اونها مسلمان بودند و خودشون را مسلمان میدانستند و خودشون را خلیفه های رسول خدا میدانستند. بعد هم آمدن، خب اینها مردم فریب می‌خوردن از اینکه خب اینها هم که اسم خدا رو می‌گویند و مسجد می‌روند و نماز می‌خوانند و قرآن رو حافظند و با صوت خوب می‌خوانند. پس نه، تفاوتاشون چیه؟ اینی که امیرالمؤمنین برای اون مردم فریب خورده این تفاوت‌ها رو بالاجبار ذکر می‌کنه که شما همین رو ببینید در خلق من و در خلق او. او بازیگر دروغ پرداز است، عورت خودش رو نشان میدهد به مردم و من راه حق میروم. برای من کشتن او کاری نداشت، ولی چون اهل بازی و دروغ نیستم و طالب حقم، این را حق ندانستم که در این لحظه او را بکشم. بیاییم در چند روایت که باز هم یکی از امیرالمؤمنین است. عن الاسبق ابن نباته عن امیر المؤمنین علیه السلام. ابن نباته هم از راویان خیلی خوبه. امیر المؤمنین می فرماید لا یجد عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب هزله و جده. هیچ بنده مزه ایمان را نمی چشد تا اینکه دروغ گفتن را ترک کنه، چه به شوخی باشد چه به جد. یعنی دروغ شوخ هم نه. و این خیلی مهمه. بعضی وقتا این دروغ های شوخی خیلی روابط رو به هم میزنه دیگه، تا اون طرف بیاد اثبات بکنه که نه من شوخی کردم، قصد دروغ گفتن نداشتم، خیلی چیزها به هم خورده. بهتره که این دستور مولا امیرالمؤمنین هم ما مراعات بکنیم و حتی دروغ‌های به شوخی هم نگوییم. انسان واقعا میگه طعم ایمان رو نمیچشد. نمیفهم مثلا ایمان آورده یعنی چی؟ اگر اینکه این کارو بکن، دروغ شوخی، دروغ جدی رو ترک بکن. باز از امام باقر علیه السلام، سیف ابن امیره هم من حدثه، یعنی اینجا راوی، یعنی از یک کسی روایت میکنه، ان ابی جعفر علیه السلام کان علی ابن حسین علیه السلام یقول لولده. یعنی امام زین العابدین به امام باقر علیه السلام یا علیه السلام بر هر دو، تا توضیح میداده، این حرف رو میزده، این حرف امام زین العابدین است، امام باقر، که امام باقر نقل میکند و سیف ابن امیره این هم راویش. اتقوا الکذب الصغیر منه والکبیر، از دروغ چه کوچک باشد چه بزرگ بپرهیزید، تقوا کنید از دروغ، پروا کنید، بپرهیزید. فی کل جد و هزل، در هر کار جدی یا شوخی دروغ نباشد. فان الرجل اذا کذب فی الصغیر اجترع علی الکبیر، زیرا شخص، اینجا رجل مرد نیستا، اینا روایاتی است که یک مقاله من نوشتم که کجاها رجل و رجال به معنای اشخاصه و این مشکل، این مقاله من مشکل قانون اساسی رو حل میکنه که وقتی میگوید که مثلا رئیس جمهور باید از رجال به اصطلاح مؤمن و مدبر و فلان و فلان باشه، این رجال زنها رو هم در بر میگیرن. پس وقتی که امام زین العابدین میگوید فإن الرجل إذا كذب، یعنی شخص، شخص که گفتید هم زن است و هم مرد. پس همیشه در روایات رجل رو نمیشود مرد معنا کرد، مگر اینکه زن در کنارش بیاد یا رجال باشه و نساء. اگر رجال تنها آمد باید ببینید که آیا مراد مردها هستند یا مراد اشخاص هستند. اگر مراد اشخاص باشند زنها رو هم شامل میشود و الا امام برای زنها دروغ گفتن رو جایز میداند و برای مردها جایز نمیداند. فإن الرجل اذا کذب فی الصغیر اجترع علی الکبیر، شخص اگر که دروغ های کوچک گفت اون وقت جرأت پیدا میکند که دروغ های بزرگ را هم بگوید. اما علمتم ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال ما یزال العبد یصدق حتی یکتبه الله صدیقا ولا یزال العبد یکذب حتی یکتبه الله کذابا. آیا شما ندانسته اید که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است، هنوز قول امام زین العابدین ها، که عبد، این عبد هم همزن هم مرد، که عبد اونقدر راست میگوید تا وقتی که مطمئن بشود که خدا بر او نام صدیق گذاشته است، و عبد میتواند آنقدر دروغ بگوید که خدا نام کذاب بر او بگذاره. پس این نام ها رو خدا میگذاره، خداست که در قیامت میگوید تو کذابی، خداست که در قیامت میگوید تو صدیقی. پس این رو ما که مؤمن هستیم به قیامت باید واقعا مراعات حال خودمون رو در روز قیامت بکنیم که وقتی که لقاء الله دست میدهد ببینیم خدا ما را جزء کدام یک از گروه ها دستبندی می کند، صدیقان یا کذابان. و این که می گوید یکتبه الله، این یعنی ثبت شده دیگه، پاک نمیشه، محو نمیشه، دیگه ثبت شد صدیق، ثبت شد کذاب. بیایم در آیات 147 تا 150 انعام که مدت ها قبل شد، 3-4 جلسه قبل عرض کردم خدمتون که این درس بعدی است که حالا امشب به این درس این آیات میرسیم. خطاب پیامبر مبارک اسلام است. فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. پس تکذیب رسول مساوی است با اجرام، یعنی مرتکب جرم شدن. تا تکذیب رسول به این نیست که ما بگوییم که محمد صلی الله علیه و آله این رسول خدا نیست. این تکذیب رسول نیست. ممکنه ما بگوییم که او رسول خدا هست، فرستاده خدا هست، در 23 سال وحی بر او نازل شده است و او ابلاغ کرده است، همه اینا رو بگیم و قبول داشته باشیم. اما وقتی که رسول قرآن در شأنش میگوید که یحل لهم الطیبات، طیبات را بر اینها حلال کرده است و یحرم علیهم الخبائث، و پلیدی ها را برشون حرام کرده، خب حالا ما این رو توجه نکن که این پیامبر آمده طیبات را حلال کرده، بریم دنبال خبائثی که حرام کرده. پس این به معنای این است که ما این وظیفه رسول را قبول نکردیم، خودمون حلال و حرام رو تعیین کردیم، خودمون گفتیم این کار میکنیم. این میشه تکذیب. یعنی هیچ سر و صدایی هم نداره. مثلا رسول خدا در قرآن میفرماید، من اینا از قول رسول میگم ولی آیات کتاب است، که ان الله یا انه در بعض آیات مختلفه لا یحب المسرفین، نه که در هر کار زیاده روی میکنن دوستشون نداره. خب حالا ما بیاییم این مهمانی هایی که داریم. امروز من یه اتومبیلی بودم میرفتم یه مجلس ختم، بعد از اون رفتم دنبال یه نفری، او رو سوار کردم، دیدم که بالای ساختمانشون یه پارچه سیاهی هست. گفتم اینجا تو ساختمان شما کسی فوت کرده؟ خب بله، یه خانم دکتری بود، اتفاقا جوان هم بود، پزشک اطفال بود، این فوت کرده بود. ولی دیروز از صبح تا ظهر سه بار یک وانت مزدا آمد و این دستگلهای بزرگ طبیعی را که پیر شده بود توی این ماشین گذاشت و برد بریزه توی بیابان. خب این چه قومیست؟ آیا این تکذیب قرآن نیست؟ این تکذیب رسول نیست؟ که میگه انهو یا انالله لا یحب المسرفین، حالا اینکه از اسراف هم رد شده، این تبذیره، ریخت و پاشه، که ولا تبذر تبذیرا انال مبذرین کانو اخوان شیاطین، اینا با شیاطین برادره. خب حالا تمام این مراسم هم تحت عنوان دین، یعنی مجلس ختم میاد، آقا داره صحبت میکنه، مداح داره، قرآن خونده میشه، پس همه اینا رو قبول دارن. یعنی این که در مجلس ختمش قرآن خونده میشه، یعنی قرآن رو قبول داره و برای اصطلاح ثوابی که به روح او برسه قرآن خونده میشه. خب قرآن میگوید که این دوست نداره خدا مصرف را، مبذر اخوان شیاطینه، این میشه تکذیب. خب پس میگه که فَإِنْ كَذَّبُوكَ، این دا تکذیبه، اگر تو را تکذیب کردن، یعنی گفتن این حرفایی که میزنی دروغه. یه نوع تکذیب هم اینه که حالا رایجه، که میگن مثلا قرآن بخشی از آیاتش مال اون روز بود و شرایط اون روز نازل شد و به درد اون روز میخوره و به درد امروز نمیخوره، اینو تکذیبه، اینا همش تکذیبه. حالا قرآن به پیامبر میگه اگر تو را تکذیب کردن تو بگو که پروردگار شما، میگه پروردگار من، میگه همون که آمده که شما را تربیت بکنه، همون که دلش میخواد شما را تربیت بکنه، همون که مربی شما هست، ذو رحمت واسعه، رحمتش خیلی وسیعه و به این تکذیب شما به این زودی نعمت را از شما سلب نمی‌کند، ذو رحمت واسعه. اما ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، اما بدانی که عذاب و سختگیری خدا از قوم مجرمان برداشته شدنی نیست. این حتما میاد، حالا به هر شکل. وقت اینا رو آثارش رو من دوست دارم که خود ماها توی جامعه، توی این راه رفتنمون اینها بررسی بکنیم و سعی بکنیم که با دروغ مبارزه بکنیم. یه چیزای خیلی جزئی هست که ما عنایت نداریم. من یاد همه میدم، هر کسی هر جا ببینم یه چیزی دستشه، مثلا یه پاکت میوه، میگم از کجا خریدی؟ میگه از اونجا. چند کیلو؟ 3 کیلو. کیلوی چنده؟ میگه نمیدونم. میگم پس چطوری پول دادی؟ میگه گفت این پاکت مثلا اینق من پول. گفتم چرا نپرسیدی کیلوی چنده؟ همه ما اینطوری میریم خرید. این تبلیغ دروغه، این تشویق دروغه. آها بپرس این کاهو مثلا بوته‌ایه چنده؟ وقتی میری بخری جدا جدا بخر، کاهو رو بخر چند شد پولشو بده، بعد برو پرتقال بخر، پرتقال بخر کیلو چنده اینقدر، 3 کیلو چند شد اینقدر پولشو بده، دوباره برو نارنگی بخر، یه انبوه نخر بعد بذار اونجا اینا چند شد. هرچی اون گفت، چون نه حساب میکنی نه خونه که میای میدونی کاهو کیلو چنده، نه پرتقال کیلو چنده، نه نارنگی کیلو چنده، هیچی از جامعه نمیدونی، هیچی از تحولات قیمتا نمیدونی، یه چیزی بهت گفتن دادی. این پردازش دروغ، تشویق دروغ، رشد دادن دروغه. من نمیگم حالا اون فروشنده دروغگو هست، ولی این مجال رو پیدا میکنه. بعد خدا این بعثش رو بر نمیداره. بعث خدا چیه؟ این است که جامعه نسبت به هم بی‌اعتماد میشود. کسی رو قبول نداره. وقتی بی‌اعتماد شد، همه پیوسته دچار اضطراب و نگرانی هست. من روانکاوی دروغ رو دارم براتون میگم که چه آثار روانی داره. یعنی این که این خریدو کرده آمده تا خرید بعدی پیوسته هم خودش هم اعضای خانوادش نگران، مضطرب، ناراحت. این چه خریدی بود ما کردیم؟ این چیه؟ چی بهمون دادن؟ چرا اینطوریه؟ چرا نپرسیدیم؟ نمیدونیم چنده؟ همینطور اینا مثل خوره اینا رو میخوره. اینه که ولا یرد و بعثه عن القوم المجرمین. ما مجرم بودیم، پس بعث خدا همراه ما. این بعث از آسمان نمیاد، این روح و روان ما رو زیر رو میکنه. اینست که باید باش مبارزه بکنیم، ولی جامعه اصلاح نمیشه. بر این پایه قرآن میتواند کتاب هدایت باشه و الا بهش دردی نمیکنه. وجودش چه آثاری داره؟ سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شر. یکی از مشخصه های شرک ای پیامبر این است که وقتی تو این حرف رو میزنی و میگویی که خدا بعثش رو از قوم مجرم ها بر نمیداره، اونها این خواهند سیقول، بعد از حرف تو آنها خواهند گفت که اگر خدا میخواست ما مشتک نمیشدیم. این خواست خدا بوده ما مشتک شدیم، و اگر خدا میخواست ولا آبا اونا پدران ما هم مشتک نمیشدن. این خواست خدا بوده، و اگر خدا میخواست لا حرم نامیشه، ما هیچ چیز را حرام نمی کردیم. مگر میشه مردم چیزی را بر خودشون حرام بکنن؟ بله. آثار جرم، آثار دروغ گفتن این است که انسان از بسیاری از مواهب الهی محروم میشه. الان خوندن ولو ان اهل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم. بله؟ الان خون. اگر اهل کتاب ایمان می آوردن و تقوا پیشه می کردن، ما گناهانشون رو روش رو می پوشندیم، بدیهاشون رو محو می کردیم. ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء. اگر اهل شهرها ایمان می آوردن و تقوا پیشه می کردن، ما در تمام برکات رو از آسمان ها و روی آنها می گوشادیم. خب پس وقتی اینطوری نباشه، یعنی اینکه اینها چون تقوا پیشه نکردن و ایمان نیاوردن، اینها از نعمت های الهی بهره مند نمی شوند، لذت نمی برند، این میشه حرام کردن. اون وقت ما اینا رو میذاریم گردن خدا. شما فکر کنید جامعه ما نیست؟ چرا؟ ببینید یه جوان تصادف میکنه، خب همین شاید یک سال پیش بود تو همین پیچ ورودی همین شهرک شما، یه جوانی که حالا از مادر پدرش بیشتر با ما ارتباط داشتن، این میزنه پشت این تانکری که این باغچه ها رو آب میده و کشتش. خب اینا چطوری خودشون رو آرام میکنن؟ این خواست خدا. آیا خدا اینقدر سخت گیره؟ میگه ربکم ذو رحمت واسعه، رحمتش ان رحمتی وسعت کلشه، همه جا رو فرا گرفته. نمیخواهیم قبول بکنیم که این خودش مقصره. پس کسی که با سرعت غیر مجاز از این پیچ ورودی این شهرک وارد میشود، این داره تمام نعمتهای الهی رو بر خودش حرام میکنه. رانندگی صحیح رو بر خودش حرام میکنه، نعمت اتومبیل داشتن رو حرام میکنه، نعمت حیات رو بر خودش حرام میکنه، نعمت زنده ماندن رو حرام میکنه، نعمت لذت بردن پدر و مادر رو از وجود خودش حرام میکنه، نعمت ازدواج رو بر خودش حرام میکنه، نعمت بچه دار شدن رو از بر خودش حرام میکنه، نعمت مکه رفتن رو حرام میکنه، همه چیز رو حرام کرد بر خودش. بعد اینا میگن که اگه خدا نمیخواست بلا حرم نامنشه، ما چیزی هم حرام نمی کرد. خب پس خدا خواست که این بچه ما اینجا کشته بشه و این آرامش خدا. اگر جرأت داشته باشه بگه که مقصر بود، همون دروغ میشه. یعنی به خودمون هم دروغ میگه. خب این جامعه شناسی دروغه. ببین در قرآن چطوری اصلا روانکاوی میکنه آثار دروغ در جامعه. بعد میگه کذالک کذب الذین من قبلهم، پیامبر اونها هم که پیش از اینها بودن همینطور تکذیب میکردن، روشون این. شما ببینید حال ما با پیشینیان این پیش از اسلام کاری نداریم، از بعد از اسلام با وجود این پیامبر واقعا باید این پیامبر شخصیتش تحلیل بشه. هیچ کس رو شخصیت پیامبر کار نکرد. این چه وجودی بود، چه موجودی بود که اونقدر قابل اعتماد بود برای خدا که این کتاب عظیم رو برش نازل بکنه؟ یعنی خود پیامبر لیاقت و شایستگی در خودش ایجاد کرد. و الا ما از خدا طلبکاریم، میگیم ما فرقمون با اون محمدی که تو کوچه میدوید پا برنده چه فرقی داره، ما رو پیغمبر بکن. تو اون انتخاب کردیم، شایستگی از خودش داره. و همه ببینید و از قالت الملائکه تو یا مریم ان الله اصطفاك و طهرك و اصطفاك علی نساء العالمین. این اصطفا از طرف خدا چرا؟ برای پاکی مریم، برای اینکه ارزش داره، لیاقت داره، همیشه توی محرابه. یعنی همیشه در محراب یعنی چی؟ یعنی محل جنگ. نه محل سجده کردن نیست، محل حربه، نفعال، خب محل حرب. یعنی پیوسته مریم در حال محاربه و جنگ با نفس خودش هست. این سجاله، سجال یعنی یک حرب دائمی، یک مقابله دائمی پیوسته. پس این استفا همینطوری نیست. استفا باید لیاقت، شایستگی، ارزش در وجود خود اون انسان به وجود بیاد. این پیامبر واقعا شخصیت عظیمی است و اون باید قبل از اینکه بهش وحی بشه، چرا کفار، مشرکان، مخالفان، دشمنها گفتن محمد امین؟ خیلی مهمه. شما الان من فکر نکنم که بتوانید به یکی حتی از بهترین دیندارانمونم بگیم امینه. خیلی سخته. اگر بگیم با شک و تردید میگیم، ولی اون موقع با نهایت اطمینان گفتن محمد امین. خب این پیامبر میگوید که خدا بهش یاد میده، میگه بگو کذالک کذب الذین من قبله، جوامع پیش از این بود. ها خواستم بگم از اسلام به این طرف با این شخصیت پیامبر، با این کتابی که آورده که واقعا کلمه به کلمش اعجازه، این قرآن رو خیلی بخونید. خیلی بخونید و با تفکر بخونید. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، لقوم یتدبرون، لقوم یعقلون. تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتذکرون. همه این مثال ها رو ما در این کتاب آوردیم برای که پند بگیرن، به یادشون بمونه. با این کتاب، با این پیامبر، تا اینجا این مسلمان ها نتوانستن بر اساس صدق و راستی یک جامعه و امت درست بکنن. بیاید حمایت بکنن. هیچ وقت دیر نیست. این جهان تا میلیارد ها سال دیگه هست. بیاید یه گروه بشید، یه امت بشید، اقدام بکنید، آیات رو اجراییش بکنید، تو خانواده هاتون، تو جامعتون، تو کوچه‌تون شروع بکنید تا نام شما به این نیکی هم نزد خدا بماند. حتی یکتبه الله صدیقا، شما به عنوان صدیق نزد خدا ثبت بشید. بعد این خط ادامه پیدا بکنه. ببینید اشرار مسلمان ها خط امامت رو در اسلام کور کردن. بیاد احیاش کنه. بیاد ما الگو بشیم برای جهان اسلام، در سلامت، در صلح طلبی، در ایجاد آرامش، در ایجاد برکت، در ایجاد خیر، در ایجاد مبارکی، در ایجاد همت، در ایجاد همبستگی، اعتصام به حبل الهی. این کار بکنیم. و این لازمش اینه که این دروغ‌هایی که فکر میکنیم یا گمان میکنیم بین ما هست، اینا برداشته بشه. یعنی همه ما، این جمعی که اینجا هستیم، اونطوری که هستیم توی آینه همدیگر رو ببینیم. المؤمن مرآت المؤمن. عیب‌های همدیگر رو به هم نشون بدیم. چرا از هم ملاحظه میکنیم؟ چرا خجالت میکنیم؟ چرا میترسیم بدش بیاد؟ و چرا طرف مقابل بدش میاد، ناراحت میشه؟ آقا ما 5 دقیقه رفته بودیم خونه فلانی بشینیم، کله ما رو خورد. آقا چرا این کاری کردی؟ چرا اون کاری کردی؟ چرا اینو گفتی؟ چرا اونجا نشستی؟ چرا خونه فلانی رفتی؟ چرا تو اون عروسی رفتی؟ چرا گل بردی؟ چرا آهنگ زدی؟ چرا نه فلان کرد؟ چرا این کارتایی بودم فلان رو چاپ کردی؟ اینا چی کاری چی ما میکنیم؟ کارتی دونه 5000 تومن، دونه 10000 تومن، دونه 20000 تومن. آقا بشین همه لیست بنویس، من میخوام دعوت بکنم. خانم بشین اینجا، آقا بشین اینجا، به اینا زنگ بزن بگی فلان رستوران ما عروسیه، بیاین. مثلا کاغذی که از خارج میاد، نه مرکبی که از خارج میاد، چاپی که از خارج میاد، اینها همه هزینه. یعنی کارتی که میفته اونطور نمیخواد، بیا همچه کاغذ بدی چاپ کن. عروسی فلانی و فلانی، نشانی فلان، شام فلان، ساعت فلان، تمام شد. بدید. اقدام کنی. نه ما آبرو داریم و نمیدونم حیثیت رو جامعه با اینا نمیذاره. این گروه شروع کن و انجام بدیم. بعد میتونیم پول این کارتا رو 5 نفر اضافه تر دعوت کنیم. پول شام 5 نفر در میاد، بیشتر میشه. حالا من در هر حال میخوام بگم که این دروغ و ریا و تظاهر، این آیه شامل حال ما میشه که پیش از ما همینطور آمده. و چرا این سلاطین اینطوری بر مسلمان ها مسلط شدن و مسلط بودن از همون اول؟ چی شد معاویه در اومد؟ آیا جز این بود که مردم در برابر شخصیتی مثل امیرالمؤمنین صلوات الله علیه که میفرماید نحن راسخون فی العلم، ما خاندان نبوت راسخان در علم، ولا یعلم تأویله الا راسخون فی العلم. اونا مؤول قرآنن، دانشمندان قرآنن. خب چه شد؟ برای این که اصحاب امیرالمؤمنین رو نادیده گرفتن. نه، حالا به هر حال اونا بزرگانی بودن، زحمت کشیدن، اینها را راه افتادن، درست هم هست، ما نمیخوایم اونو انکار بکنیم، نمیخوایم بگیم ابی بکر کار بزرگی نکرد که دنبال پیامبر آمد، وسائل هجرت پیامبر رو فراهم کرد، پشتیبانی کرد، حمایت کرد، این نمیخوایم بگیم. ولی امیرالمؤمنین که در نهج البلاغه میگوید چنان پیامبر مرا در آغوش میکشید که گرمای بدن او را احساس میکردم و ضربان قلبش رو میشنیدم و تعداد نفسهاش رو میشمردم. فرق میکنه، این رو باید بزرگ میکردن، این رو باید عظمت میدادن. حتی اونا، حتی اون بزرگانی مثل ابوبکر، عمر، اینها باید این شخصیت رو بزرگ میکردن. نکردن، معاویه بر سر مسلمان ها مسلط شد. آیا ابوبکر میخواست معاویه مسلط بشه؟ نه. پس ببین، یه خطا، یک تعارف، یک خودخواهی، یعنی یک دروغ. اون دروغ چی بود؟ شاید درونش بود. احساس بکنه به دروغ که من بزرگترم از علی. حالا از سن، نظر سنی بزرگتر بود. من میگم این چیزها یک وقت مانع نشه که اگر در بین ما یک جوانی هست، اون شایستگی داره، اون علم داره، اون تقوا داره، ممکنه یه جوانی تقواش از ما بیشتر باشه. اینو لهش نکنی، اگه تو نمیدونی، تو حالا بشین تو حرف نزن، میدان بدیم. ببین، این حرف هاییست که الان نمیشه بیایم و ما اون جریان ها رو دوباره زنده بکنیم که یه آتش دیگری افروخته بشه. ولی میخوام بگم که اون دروغ هایی که از اول شد موجب شد که یه بنیانی در حکومت ظلم در میان مسلمان ها ایجاد بشه که تا حالا کش پیدا کرد. امروز هم که میبینید تمام دنیا مخالف با اسلام. یه نفری بر من توضیح میداد، دیروز بود، پریروز بود، که مثلا سه شب پیش از شبکه من و تو یک فیلمی راجع به موسی پخش شده. نمیدونم کی دیده. من گفت به زبان انگلیسی بود ولی زیرنویس فارسی. گفت به حدی موسی را لجن مال کرد. هیچی برای موسی نگفت. احتمالاً خود یهود این رو ساخت. چرا؟ برای این که بگویند قرآن که عظمت به موسی داده دروغ گفته. فقط برای این. حاضرن پیغمبر خودشون نابود بکنن که بگویند قرآن دروغ میده. خیلی ما ساکتیم، خیلی هیچی نمیگیم، خیلی هیچ کار نمیکنیم. و خیلی باید کار بود. خیلی باید کتاب بخونیم، خیلی باید مواظب باشیم، خیلی باید اینها رو تحلیل بکنیم. یعنی اصلا آمده بود پیش من که نظر تو راجبه همچی فیلمی چیه؟ اونو مشخصه برای چی ساخت؟ بعد چرا شبکه من و تو پخش میکنه؟ اون چی میخواد؟ خود اینها نشان میدهد که اهداف این شبکه ها چیه؟ حتی ذاقوا بأسنا. این دروغ تا کجا کش پیدا کرد؟ تا اونجایی که بأس ما و عذاب ما را چشیده. ببینید، یکی از تعبیرات نار در قرآن همین دنیاست. وقتی میگوید ان منکم الا واردها، هیچ یک از شما نیست جز این که از این آتش عبور بکنه، یعنی تو دنیا دارید عبور میکنید. آتشی که ابراهیم ازش عبور میکنه آتش همین بدیها و زشتیها و نارواییها و دروغ پردازیها ایست که نمرود درست کرده و ابراهیم ازش عبور میکنه به سلامت. یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. پس ما یک کار بکنیم به سلامت از این آتش عبور بکنیم، توش هست. پس این بعث میاد، این آتش میاد، این عذاب میاد. ببینید، یکی از عذابها، واقعا عذابه، من نمیدونم ما اینا رو اصلا نمیبینیم، که این تورم چطور زندگی ما را میسوزاند، چطور اقتصاد ما را میسوزاند، چطور صنعت ما را میسوزاند، چطور اخلاق ما را میسوزاند، چطور ثبات در جامعه را میسوزاند، چطور ما نمیتوانیم فکر بکنیم، نه فروشندمون، نه خریدارمون، نه وارد کنندمون، نه صنعتگرمون، که این جنس فردا چه قیمتی خواهد داشت. جامعه وقتی ثبات اقتصادی نداشته باشد، یعنی در آتش داره میسوزه.
حتی زاغ و بأسنا. ما داریم این بأس الهی را میچشیم. اینا وعده های الهی داره متحقق میشه. اینا هدایت قرآنه. اینها راستی های خداست. بله خدا پروردگار نیست. خب وقت نار نمیخوایم کاری بکنیم. باور کنیم. قول قرآن رو باور کن. قرآن برخلاف همه عقیده ها در همه زبان ها که میگوین که با یک دست نمیشود یک هندوانه برداشت، میگوید که حرکت با یک نفر شروع میشه. به پیامبران من نگاه بکنید، همه یک نفر بود. عیسی یک نفر بود و الان بیشترین پیروان ادیان عیسوی هست. یک نفر هم. بعد حواریون میان، بعد تعاون میاد، بعد تعاون و علل بر و تقوا میاد، بعد وقت اسمو به حبل الله جمیعا و لا تفرقو میاد، بعد این نهازهی امتکم امتن واحده و بعد میاد یه نفر شما تصمیم بگیره بگید من میخوام جامعه رو عوض کنم. میتوانه. این قرآن میگه میتونه. دورش جمع میشن، اصحاب میان، گرد میشن، جمعیت میشه، تشکیلات میشه، حزب میشه، حرکت میکنه، اثرگذار میشه، مقاله میده، مینویسه، روزنامه در میاره، مجله در میاره، راه میفته. تو مسجدهای محل میدید حرف بزنید. نمیگم برید جار و جنجال بکنید و هم بزنید و جنگ را بندازید. نه، حرف بزنید. خود اولا سبیلک الحکمت و موعظت الحسنه. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. ای پیامبر بگو که آیا شما نسبت به این حرفی که میزنید آگاهی و علم دارید که اون رو برای ما آشکار کنید؟ بکنید. حرفتون عالمانه است. میاد سر علم، سر آگاهی، سر دانش. پس ما از اطراف باید علم بخوایم، آگاهی بخوایم. همه حرفی رو نمیتونیم قبول بکنیم. ببینید قرآن یاد میده به ما، به پیامبر داره یاد میده، ما باید یاد بگیریم. بعد میگوید این تتبعون الا الظن. نه، شما حرفتون علمی نیست، شما پیروی نمی کنید مگر از گمان. حالا ببینید چقدر از جمعیت مسلمان ها از گمان تبعیت میکنن نه از علم. آیا این جز گمان است که ما فکر بکنیم که مثلا اگر ختم سوره انعام برداریم دنیا رو زیر رو میکنیم؟ یه گمانه. کجای قرآن گفته؟ قرآن میگه و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. پیامبر بگو که همه عمل کن. خدا عمل را میبیند، رسول عمل را میبیند، مؤمنان هم عمل را میبیند، عمل میکنه. هیچ جا نگفته که تلاوت صرف قرآن موجب میشه که چنین اتفاق بیفته. خب این گمان. آیا این گمان نیست که دو رکعت نماز در مقام ابراهیم مساوی است با 70 سال عبادت؟ این گمان نیست؟ میگه این تتبعون الا الظن. شما اگه علم دارید بیارید. کجا در نظام هستید دو رکعت حتی تو همه عبادات دو رکعت نماز مساوی است با 70 سال عبادت؟ من 70 سال خیانت بکنم، جنایت بکنم، زنا بکنم، فحشا بکنم، دروغ بگم، ربا بخورم، فلان، بعدم برم مکه بدونم با شتاب همه سنیار بریزم بیرون، تو مقام ابراهیم دو رکعت نماز بخونم، مساوی شد با 70 سال، صاف شد، خدای امضا بده حسابمون صاف، ما رفتیم. بعدم اگه فرصت کرد یه دو رکعت دیگه هم برای 70 سال بعدی میخونه و بعد میاد 70 سال دیگه عمر از خدا طلب میکنه. این میشه گمان. اینا گمانه. و این انتم الا تخرسون. خرس یخرسو دروغ گفتنیست که آثار عمیق معنوی داشته باشه. با کذب، کذب کل دروغه. ولی این میگه این انتم الا تخرسون، شما کسانی نیستید جز آن دست از مردمانی که خراسید، یعنی که دروغهای اثرگذار در اعماق را میگویید. از این جهت یک معنای خراس این حزالهای هستن که میرن باغهای میوه رو مثلا میگه این 200,000 تومان میوه داره. خب این اصلا یه گمان هیچیه دیگه، دروغ اینطوریست. از جد یه معناش اون قول پیامبر بگه شما حجت ندارید، شما بر اساس گمان صحبت میکنید، تبعیت از گمان میکنید، علم ارائه نمیکنید، پس بگو فلله الحجت البالغه، دلیل رسا نزد خداست. بدونی خدا چی میگه. به این جهت است که مثلا در قرن 21 یک آدمی مثل من عنایت دارد که به جوانهایی مثل شما بگوید که هیچ راه گریزی ندارید برای رسیدن به سعادت، فقط راه دین داریست و تبعیت از حجت بالغه الهی. هیچ راهی. یک مصاحبه بود، نمیدونم آقای نوریزاد با من انجام داد، 17 تا سوال پرسیده بود، من جواب دادم. بعد اونجا همین صحبت رو مطرح کردم که اگر، چون یه عده به قول شما جوانا کامنت داده بودن، ما میگیم تقریض یعنی حاشیه برش نوشته بود. یکی گفته بود که نه ماسمالی میکنید، نه مالکشی میکنید، خدا میکنید، اینا دیگه گذشته. من جواب دادم، ولی نم جواب منو دیدید یا نه، که یکی از اون 16-17 موردی که به قول شما آیتم جواب دادم، من اصطلاحات جوانا رو میگم که بفهمن، مثل مورد میگم مثلا یعنی چی، مورد دیگه قدیمی شده. یکیش را گفتم که اگر شما راه بهتری دارید ارائه بدید. من اول راه بهتر از قرآن دارید؟ راه بهتر از حجت بالغه الهی دارید؟ ارائه بدید. من میام بگید این راه، ولی این راه مثل نقشه راه عبدالفتاح سیسی تو مصر نباشه ها، که هر روز حالا تو مصر راه پیمایی بگن نمیخوام. یک نقشه راه باشد که تا آخر بشریت رو نشان بده، نه اینکه حالا چند روز و حالا این دولت و این حکومت و این قانون اینا، نه. یعنی کلام الهی از لوح محفوظه، ما نمیتوانیم جهان هستی و نظامات حاکم بر جهان هستی رو نادیده بگیریم، و اون کسی که این نظام را آفریده است او حاکم است و حجت او بالغ است. یعنی دلیلی که میاره رساست. میگه من میگم به هم دروغ نگید تا جامعتون خوب بشه، میخواد بگید برید بگید ببینید چی میشه. این میشه دلیل بر چیز رساها. دلیل من رساست. میگید من بی خود میگم که دروغ نگید، برید بگید. تو آیه 15 سوره حج، حالا اون آیه رو بخونم، بعضیا شاید براشون جالب باشه که مفسرها چه اشتباهی کردن. که و من یظن ان لن ینصره الله فی الدنیا والآخره فلیمدد بسبب الى السماء ثم یقطع فلینظر هل یذهبن کیده ما یغیظ. تمام مفسرها تقریبا این رو گفتن. ببینید ترجمهش این، بعد من را من یظن، یعنی کسی که گمان میبرد، گفتن پیامبر یه وقت شک کرد که گفت متا نصر الله و ظنوا انهم قد کذبوا. پیامبرها فکر کردن که میگن که بهشون دروغ گفته خدا، خدا بهشون دروغ گفته. پیامبر این پیامبره که فکر بکنه خدا بهش دروغ گفته؟ اصلا فکر نمی کنن. این پیامبر در مقامی است که اصلا در مقام رؤیته، در مقام شهوده. بلا یظهر غیبه علی احد الا من ارتضى من رسول. این غیب رو بر این رسولی که از او خوشنود است آشکار کرده. وقت این غیب در رؤیت به فکر بکنی که خدا بهش دروغ گفته چون 4 تا آدم نیومدن ایمان بیارن، نه اینطوری نیست. حالا این من هم اصلا پیامبر نیست. من کان یظنو یعنی کسی که گمان برده است، یعنی هر کس که خدا به او کمک نمی کنه در دنیا و آخرت بره و یک ریسمان به سقف اتاقش، حرف مفسرا رو دارن میزنن، فلیم دود به سبب ال سما، سما گفتن سقف خونش، به سقف خونش یه تناب آویزون بکنه و خودش رو به دار بزنه، بعد یعنی این تناب پاره بکنه تا بیفته بمیره. خب اون وقت ببینه فلینزو، حالا که مرد اون وقت میتونه نگاه کنه، بعد ببینه که آیا حالا این کیدی که به کار برد و خودش رو به دار زد و خودش رو کشت، خشمش رو فرو نشان. این نمیخواد آیه بگه سما، سما ربوبیست، اون عالم جبروت، عالم لاهوته، اینجا سماه. یه هر کس که گمان برد که خدا او را یاری نکند در دنیا و آخرت، بیاید و ارتباطی با آسمان برقرار بکند و مثل حبلا فلیم دود به سبب این ال سما، سبب اینجا یعنی ریسمان را ببره تا عالم لاهوت، یعنی بیاد به قرآن ایمان بیاره و چند قدمی با قرآن بره، بعد ول کنه. خب خیلی داریم ما، خیلی از این جوانهایی داریم که من صد تاشون رو میشناسم به اسم مثلا، که این رفته و مثلا سالی که سال آخر دبیرستان بوده و کنکور داشته و پیش دانشگاهی و فلان اینا، اهل نماز شده، نماز بخونه و کنکور بده و این کلاس بره اون کلاس بره، قبول نشده، نماز رو گذاشته کنار، ثم یقطع، بعد ببره رابطهشو با خدا قطع کنه. هل یذهبن نکیده هما یغیز، حالا این کیدی که به کار برد و ریسمانش رو با خدا قطع کرد، خشمشو فرو نشان، حالا قبول شد؟ حالا میخوایی نبگه حالا قبول شد؟ نه، ربطی نداره به این. حالا میخوام بگم که جواب من به اونها این بود که اگر شما یک راه بهتری دارید نشان بدهید، ما هم بیان، ما هم سعادت رو میخوام. نفی تنها کارساز نیست، یعنی اگر شما میگویید که این خانه به درد نمیخورد، ببخشید من آیه تو آیه میارم، این آیه هم میگم خوبه یاد بگیرید، و باید که خراب بشود، باید که طبق آیه قرآن باشه، قرآن میگه و ما ننسخ من آیتن او ننسه ها نعت به خیر من ها او مثل ها. اگر یه آیه قرار است ویران شود و از بین برود، باید بر اساس نظام الهی یا مثل اون آورده بشود یا بهتر از اون. شما مثل اینو بیارید، بهترش از دن بیارید، من اولی هستم. پس این را با تأکید میگویم، بپذیر، یعنی از آدم تجربه کرده با مارکسیست ها سالها بوده بحث کرده، با نمیدونم سوسیالیست ها بوده، با انترنسیونالیست ها بوده، با اگزیستانسیالیست ها بوده، با هر که بگید بوده، با آل احمد بوده، با نمیدونم ژان پل سارتر بوده، با هر که بگید بوده و بحث کرده، خب با صبحی صالح سنی بوده، با نمیدونم صبحی منصور بوده، با هر که بگید بوده بحث کرد، با آقا موسی صدر بوده، با شیخ شمس الدین بوده، خب یه آدم دنیا دیده، همه جا رفته، راهی جز قرآن نداره مثلا. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، این نعمت الهی است، قدر بدان. بقیهش بماند تا بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.